رادیو سلامت.
اینجا شنیده می‌شوید.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت. من مژگان جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. همه مردم باید تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار بگیرند. رئیس جمهور در جلسه‌ای که برای بررسی راهکارها و کم و کیف اجرای طرح پزشک خانواده برگزار شد گفت هدف دولت از پیگیری این طرح و همچنین نظام ارجاع ارائه خدمات درمانی استاندارد و رایگان به همه افراد بازنشسته است. آقای پزشکیان همچنین با تاکید بر اجرای کامل این طرح در سطح کشور، شفاف سازی بودجه های مربوط به نظام سلامت را ضروری دانست. در این جلسه چارچوب هایی برای نحوه تامین بودجه این طرح تعیین و مقرر شد نحوه اجرای آن بررسی شود. با آغاز فصل پاییز بیش از 15,000 پرنده مهاجر در تالاب‌های شهرستان نقده اقامت کردند. 18 تالاب شهرستان نقده در مسیر پرواز پرندگان مهاجر است و هر سال میزبان پرندگانی چون هواسیل‌ها، اردک‌های سرسفید، چنگر، فلامینگو، پلیکان، پرستوی دریایی و دورناست.
تالاب بین‌المللی درگ سنگی، قادری، محیطبان.
تالاب های ما کاملا احیا شده، آماده پذیرای پرندگان مهاجری هستند که از شمال به جنوب در حال مهاجرت هستند.
فصل آغاز مهاجرت این پرندگان با آغاز فصل پاییز شروع و در آغاز فصل زمستان به اوج خود میرسه. عزار محقق:
تا کنون 166 گونه پرنده که انواع مهاجر و بومی در این تالاب رکورد شده.
تالاب های شهرستان نقده از تالاب های میان راهی، اقامتگاهی مطمئن در هنگام رفت و استراحتگاهی برای برگشت هستند. قائمی، رئیس اداره محیط‌زیست نقده:
فصل مهاجرت شروع شده. تالاب‌های شهرستان نقده پذیرای بیش از 15,000 قطعه پرنده فلامینگو، 500 قطعه پرنده پلیکان و انواع غازها و اردکسانان از جمله انگوت و آلاتک می باشند.
با وجود این پرندگان مهاجر، هر سال پرنده نگرها، عکاسان و محققان بسیاری از گوشه و کنار کشور راهی این تالاب‌ها میشن.
از مشهد تقریبا حدود 30 ساعت راه من توی مسیر بودم. از شیراز اومدم.
من از تبریز.
این تالاب‌ها به علت عمق و تغذیه مناسب، ذخیره‌گاه امن برای گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرد به شمار می‌روند. براکان محیطبان:
پوشش گیاهی تالاب های منطقه ما نی، جگن و گس و در این تالاب انواع حیوانات وحشی مانند گراس، گرگ و شغال و انواع پرندگان زیست می کنند.
وجود این گیاهان و پرندگان اهمیت احیا و صیانت از این تالاب ها رو دوچندان کرده است. جهانگرد، مدیر امور آب شهرستان نقده:
در سال آبی جاری تحویل آب به تالاب های شهرستان نقده در حدود 25 میلیون متر مکعب می باشد.
از 18 تالاب فصلی و دائمی شهرستان نقده، تالاب های بین‌المللی شرجل حسنلو، درگ سنگی و تالاب های دورنا، سولدوز، زنور از تالاب های کاملا احیا و پر آب می باشند.
یکی از زیبایی های این تالاب ها وجود فلامینگوهای نابالغه که نشانگر زادآوری این پرنده زیبا در پارک ملی دریاچه ارومیه است. رضا قلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین‌المللی درگ سنگی، نقده.
و ایران جزو 4 کشور صاحب فناوری دستگاه الکتروشیمی درمانی برای از بین بردن بافت‌های سرطانی شد. این دستگاه را محمد عبدالاحد، برنده جایزه مصطفی، طراحی و تولید کرده و هم‌اکنون در بیمارستان‌های امام خمینی، شهدای تجریش، امیرعلم و رسول اکرم در حال استفاده است.
ولتاژ الکتریکی در زمان کوتاه با توان بالا در ناحیه تومور غشاء سلول رو باز میکنه و داروهای خاصی که در حالت عادی اینا نمیتونن وارد سلول سرطانی بشن، به کمک این پدیده هزار برابر نفوذشون زیاد میشه و این باعث میشه مدت زمانی بسیار کوتاه، ظرف کمتر از 2 هفته، اون سلول سرطانی دچار مرگ بشه.
سپاس از همراهی شما. عصر بخیر و خدا نگهدار.
هستید؟ دوچرخه سوارید؟ ورزشکارید؟ هنرمندید؟ مهندسید؟ کوهنوردید؟ عروس و دامادید؟ عیالوارید؟ آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حلوا عربی سیرنگ با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، لحیم کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم جز گوشه‌ای تک و تنها با کتابی کوچک در دست، به نام او که مهرش بی انتهاست. خانم‌ها، آقایان، سلام. من سعیده فرزی هستم. صدای منو از برنامه عشق کتاب میشنوید. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدین. من و همکارانم در برنامه عشق کتاب قصد داریم تجربه های تازه‌ای از دنیای کتاب و کتابخونی رو با شما در میون بذاریم. معرفی کتاب ها و البته نویسندگانی که بازی با کلمات رو به خوبی بلدن و زندگی رو برای ما لذت بخشتر می کنن. هرچه بیشتر کتاب بخونیم تخیل بیشتری خواهیم داشت و دنیای تازه تری رو تجربه خواهیم کرد. خوندن یک کتاب تازه ذهن ما رو باز میکنه و درک عمیق‌تری نسبت به جهان پیرامون به ما عرضه میکنه. اما در بین کتاب‌های داستان، اون دسته از کتاب‌هایی که شرح حال واقعی زندگی انسان‌ها رو روایت می‌کنن، حال و هوای دیگه‌ای دارن. همراه شدن در لحظه‌های زندگی شخصیت کتاب و لمس انواع احساسات او مثل خشم و ناراحتی، فقدان یا امید و رهایی از رنج‌ها و در نهایت رسیدن به آرامش و خوشبختی، سفر ذهنی هیجان انگیزی برای ما به وجود میاره و اونقدر جلو میده که گاه تا مدت‌ها و سال‌ها این احساسات همراه ما موندگار میشن. خوندن داستان‌ها و رمان‌ها چشم‌های ما رو به دنیایی تازه و دیگرگونه باز میکنه و هر بار با هر خوانشی از این گونه کتاب‌ها احساسی به ما دست میده که انگار جریان‌های اتفاق افتاده در داستان رو در دنیای واقعی به وفور تجربه می‌کنیم و از نزدیک اونا رو لمس کردیم. زمانی که خودتون احساس بدی دارین و به نوعی در حال جنگیدن با خودتون هستین، ممکنه که حتی احساس بدتری رو هم تجربه بکنین، چون فکر میکنید که با درد خودتون تنهایین و خب اینطوری تصور میکنین که اگه فقط یه نفر رنج منو بفهمه احساس بهتری پیدا میکنم. اما خب در این حال به اون واقف هستین که اگه بخواین کسی رنج شما رو درک بکنه، باید بخشی از خودتون رو برای اون آشکار کنین، همون خودی که همیشه در تلاش برای پنهان کردنش بودین. اما اگه احساس میکنین که خدایی نکرده بی کفایت و بی ارزش هستین و نقص های زیادی دارین یا مدام شکست میخورین، حالا وقتی چیه؟ وقت اونه که بدونین تنها نیستین. بهتره به شما این اطمینان رو بدم که همه ما در حال مبارزه با جنبه‌هایی از خودمون هستیم. بله، جالب اینه که این احساسا توسط شبکه‌های اجتماعی از طریق پیام‌های زیاد و در حال تغییر در مورد شکل ظاهری و اونچه که باید انجام بدین تا مورد پذیرش دیگران قرار بگیرین تقویت و بدتر میشه و این تفکر میتونه راه حلی باشه برای حفاظت از خودتون. خب همه این صحبت رو کردم به خاطر اینکه یک قصد و غرض خیلی جالبی دارم برای اون دسته از عزیزانی که حالا یا خودشون نوجوانن یا در خانواده نوجوان دارن و کلن در اطرافشون نوجوانی رو میشناسن که باهاش در ارتباط هستن. این صحبت ها میتونه خیلی کمک کننده باشه برای این قشر، برای این سن، که بتونه توی سن واقعا حساسی هستن نوجوان‌ها، بتونن خودشون رو بشناسن، بتونن به روی خودشون یک تسلط و شناخت و آگاهی خوب و کاملی داشته باشن که در واقع کمک بکنن برای آیندهشون، برای اینکه بتونن این دوران بسیار بسیار حساس و به راحتی با اعتماد به نفس خوب در آرامش طی بکنن و گذران بکنن این دوران رو تا انشاءالله به سن جوانی برسن، تا بتونن با یک اعتماد به نفس خوب و کامل، با یک خودپذیری بسیار بسیار کامل بتونن در واقع به زندگیشون، به آیندهشون بپردازن. و اما کتابی که میخوام امروز در همین رابطه به شما معرفی بکنم با عنوان خودت باش، راهنمای نوجوانان برای خودپذیری و عزت نفس پایدار. نویسندگان این کتاب میشل اسکین و کلی اسکین هستند و مترجمان این کتاب هم سمیه منافی و داوود منافی هستند. بسیار کتاب زیباییه، بسیار کتاب کاربردی هست و واقعا توصیه میکنم که این کتاب رو داشته باشین، بخونین، هم خودتون هم به نوجوانان عزیزتون توصیه میکنم که این کتاب رو بخونن و برای اینکه حالا آشنایی بیشتری هم پیدا بکنین با روند این کتاب و در واقع فصل های مختلف این کتاب، من از فصل اول این کتاب که عنوان زیبایی هم داره شروع میکنم، یه بخشش رو میخونم براتون. فصل اول با این عنوان هست: چه خبر از احساسی که درباره خودم دارم. چه عنوان زیبایی داره و از اون عنوانایی هستش که باعث میشه ما بهش فکر کنیم، یه چند دقیقه تفکر داشته باشیم و این خودش میتونه ارزشمند باشه در زندگی ما. اما شروع میکنم از همین فصل اول کتاب. نوشته که چه 12 ساله باشین چه 19 ساله، باورهایتان در حال حاضر نشأت گرفته از تمایل شما با محیط است. منظور از محیط هر چیزی است که از طریق رسانه‌های اجتماعی، خانواده، دوستان، همسالان، مدرسه، جامعه، کتاب‌هایی که می‌خوانید، نمایش‌های تلویزیونی و فیلم‌هایی که تماشا می‌کنید و مجلاتی که می‌خوانید، همه و همه به گونه‌ای با شما در ارتباطند که در نهایت باورهای شما راجع به خود، دیگران و دنیای اطرافتان را ایجاد و تقویت کنند. اگر باورهای اولیه باعث شود احساس کنید که به نوعی شایسته و با کفایت نیستید، این توانایی را دارند که چنان تثبیت شوند که از بین بردن آنها دشوار شود. با این مقدمه باز میخوام حتما این کتاب رو تهیه بکنین و بخونین با عنوان خودت باش، راهنمای نوجوانان برای خودپذیری و عزت نفس پایدار، که با نویسندگی میشل اسکین و کلی اسکین بوده، با ترجمه سمیه منافی و داوود منافی. و امیدوارم که حتما این کتابو تهیه بکنین و از خوندنش هم لذت ببرین، هم بتونه بسیار در زندگی شما کاربرد داشته باشه و مفید باشه برای شما و نوجوانهای شما عزیزان. همراه ما باشین در ادامه با عشق کتاب.
خانم امیرستان، این کتاب با ارزش شدت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابیه که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشه که گفته بود
خوب. خب همین کتاب دیگه امی چون
یه کتاب؟
اما لاله میخوام برم کتاب بخونم باشه؟
سب کن ببینم منظور چیه، پاداشه که کتابه؟
این کتاب خودم، این کتاب خودم، من خوشحالترین آدم این زمینم، من از همه خوشحالترم.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه ای باشه که دریاچه یخ زده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
عشق کتاب.
مهدی اسدزاده، نویسنده و دارای مدرک کارشناسی ارشد، از رشته حقوق بشر در دانشگاه علامه طباطبایی است. او در دوران دانشجویی با شرکت در چندین کارگاه داستان نویسی نوشتن را جدیتر و هدفمندتر دنبال کرده است. حاصل تلاش های او 2 کتاب با نام های آیا بچه های خزانه رستگار می شوند و قوچ است. اسدزاده در روزهای برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به سرای بازار جهانی کتاب آمد و درباره تفاوت فضای فکری میان نویسندگان داخلی و خارجی دیدگاه خودش رو مطرح کرد و گفت: گمان نمی کنم فاصله آنچنانی میان نویسندگان ما و نویسندگان دیگر نقاط دنیا وجود داشته باشد. با این مقدمه میخواییم صحبت و گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای مهدی اسدزاده. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای اسدزاده، خیلی خیلی خوش آمدین.
سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم، ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین.
خواهش میکنم، بسیار بسیار ممنونیم از شما. ما در برنامه عشق کتاب قرار هست که در هر برنامه به یک کتاب خاص، به یک نویسنده خاص بپردازیم، باشون صحبت بکنیم درباره انگیزه هاشون، اهدافشون و فکرهای خاصی که هر نویسنده میتونه داشته باشه برای اینکه بهانه‌ای باشه قلم به دست بگیره و کتابی رو روایت بکنه. واقعا دلم میخواد بدونم که همین اول صحبتی، چرا نویسندگی آقای اسدزاده؟
نویسندگی تا اونجایی که من میفهمم یه انتخاب ناگزیره، چیزی نیست که شما انتخاب بکنید تا تبدیل بهش بشید، مثلا یه ورزش یا مثلا یک فنی که میآموزید یا یک
چرا یک انتخاب ناگزیره؟
هنر اصولاً و ادبیات چیزیه که در ذات آدم‌ها وجود داره، میل به زیبایی، میل به خلق کردن، میل به ایجاد چیزی که شما اون رو یک اثر هنری یا یک اثر ادبی میدونین در ذات تمام آدم ها هست.
درسته.
بعضی مواقع این نیاز و این میل شکلی پیدا میکنه که انسان به صورت ناگزیر سوق داده میشه به اون سمت. مثلا تو کشور ما وقتی که شرایط اقتصاد بازار فرهنگ و ادبیات خیلی هم خوب نیست، افراد نمیتونن روی ادبیات به عنوان یک شغل مثلا حساب
کنن. بله.
کاری که میکنن اینه که به واسطه اون عشق و علاقه‌ای که دارن و اون نیاز ناگزیری که دارن به بیان کردن احساسات خودشون و افکار خودشون، به سمت خلق آثار ادبی یا هنری کشیده میشن. این اتفاقیه که خب واسه منم افتاد، منم تلاش کردم که به این نیازی که درونم بود پاسخ بدم و به این سمت رفتم. بنابراین با ذکر اینها میخوام بگم که اصولا نوشتن یک امر ناگزیره به نظرم.
بله، پس همون عشق است که ناگزیر میکنه که شما دست به قلم بشید و حرفای دلتون و جان کلامی که دلتون میخواد روی کاغذ بنویسید. درسته؟ توی این مقدمه‌ای که خوندم حالا از بیوگرافی شما، گفته بودین که یک جایی در همون نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که گمان نمی‌کنم فاصله آنچنانی میان نویسندگان ما و نویسندگان دیگر نقاط دنیا وجود داشته باشه. چرا این جمله رو گفتین آقای اسدزاده؟
ببینین، ادبیات و اصولاً خلق آثار ادبی چیزی نیست که نیاز به مهارت خیلی خاصی داشته باشه، نیاز به ابزار خیلی خاصی داشته باشه، نیاز به این داشته باشه که حمایت اجتماعی خیلی خاصی داشته باشیم. یه سرمایه فرهنگی نیاز داره که نویسنده اون رو از تجربه زیستش و از چیزهایی که میخونه به دست میاره و میزانی تکنیک که اتفاقا دستیابی به اون تکنیک ها ساده تره، چون بسیاریش رو ما خودمون در آثار ادبی و در پیشینه غنی فرهنگی ادبی خودمون داشتیم.
بله.
و بسیاریش هم خب از طریق ترجمه وارد شده و در طی سالهای اخیر به مراتب آزموده شده در ادبیات داستانی معاصر. بنابراین اگر شما نگاه بکنید، اصولا تفاوت تکنیکی خیلی عجیب و غریبی بین نویسنده های ایرانی و نویسنده های سایر نقاط دنیا نمیبینید. بله. مسئله ای که هست اینه که نویسنده ایرانی عمدتا زمان کافی و تمرکز کافی برای پرداخت آثارش رو نداره. با این وجود هم همین حالا نویسندگانی هستند در تاریخ ادبیات ما که آثارشون برابری میکنه به لحاظ تکنیکی و به لحاظ کیفی با آثار دیگر نویسنده های بزرگ دنیا. مسئله مهم اینه که ترجم شدن این آثار، اقبال یافتن این آثار بسته به مسائل دیگریه، مثل مثلا مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی.
درسته.
تا حالا انجام نشده، اما یه منتقد منصف میتونه ببینه که آثار نویسندگانی که عمرشون رو مصروف و وقف نوشتن کردن و خلق آثار ادبی رو به عنوان تنها فعالیت مهم زندگیشون مد نظر داشتن، اینها از کیفیت یکسانی برخورداره.
درسته.
و نکته دیگه هم اینه که خب به هر حال ما یه مزیت داریم، اونم اینه که داریم در یک فرهنگ خاص زندگی میکنیم و این آثار فرهنگ ما و وجوه مختلف زندگی ایرانی رو بازنمایی میکنن. از این منظر این جذابیتیه که میتونه اون آثار رو به اندازه آثار دیگه که مثلا زندگی یک فرانسوی، زندگی یک ژاپنی یا زندگی یک نویسنده مصری رو بازنمایی میکنه، همین آثار هم به همون اندازه میتونن اقبال داشته باشن به نظرم.
درسته.
بنابراین نمیتونیم تفاوت خیلی خاصی رو به نظر من بین نویسندگان ایرانی و نویسندگان سایر نقاط دنیا قائل بشیم.
خب میتونم کاملا با تو موافق باشم، فقط بین صحبتهای شما فرمودین که در واقع نویسنده های ایرانی زمان کافی برای ثبت آثارشون ندارن، منظورتون دقیقا چی بود؟
ببین، نکته خیلی واضح اینجا هست، اون همینه که یه نویسنده ایرانی با حق تألیف کتابش نمیتونه زندگی بکنه.
درسته.
در حالی که مثلا نویسندگان اروپایی یا آمریکایی یا بسیاری دیگه از نقاط دیگه دنیا با حق تألیف کتابشون میتونن زندگی بکنن، به واسطه تیراژ کتاب، به واسطه اینکه حالا قیمت کتاب عادلانه است و به واسطه اینکه معیشتشون در اون راستا تأمین میشه. حتی وقتی هم که این اتفاق نمیفته، بسیاری از نهادها هستند که حمایت‌های مالی رو برقرار می‌کنم، مثل دانشگاه‌ها، مثل انستیتوهای فرهنگی. مجموعه این اتفاقات توی ایران نمی‌افته و مسئله‌ای که پیش میاد اینه که نویسنده باید برای معیشت خودش تلاش بکنه، صبح تا شب مثل سایر مردم کشور شغل‌های دیگه‌ای داشته باشه، کارمند باشه، کاتب باشه، فریلنسر باشه، هر چیزی که می‌تونیم واسش قائل بشیم و در کنار اینها باید یه فرصت و فراغ پیدا بکنه که بشینه و بنویسه. این فراغ خاطر به دست نمیاد به خاطر اینکه خب خسته است و
بله.
دو شیفت کار بکنه
اون توان و بله اون توانی که باید تمرکز داشته باشه روی کار و نویسندگی نداره.
بله توان و تمرکز میاد پایین و برای همین هم هست که شما میبینید در کشورهای دیگه نویسنده ها مثلا سالی یک کتاب، دو سالی یک کتاب میدن، اینجا نویسنده ها مثلا 4 سال 5 سال کار میکنن و حاصلش میشه مثلا یک کتاب. کمکاری نویسنده ها عمدتا از اینجا میاد که خب درگیر امر معاش روزانه و به کار گل و کار نان مشغولن.
دقیقا نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردین که امیدوارم که هرچه زودتر با امید به آینده برطرف و مرتفع بشه این مشکل و زمانی برسه که نویسنده ها بتونن با فراغ باز بتونن تمرکز داشته باشن، اون توانو داشته باشن که بتونن همه جوره هر ساعتی هر زمانی که واقعا دلشون میخواد تمرکز کنن روی اون کلامی که میخوان بنویسن و کتابی که بخوان در واقع منتشر بکنن. اما خیلی دلم میخواد و کنجکاوم بدونم که اولین کتاب یا بهترین کتابی که شما خوندید الان در اون سنی که بودین که باعث شد که شما حال و احوالی رو به دست بیارین که دلتون بخواد نویسنده بشین کدوم کتاب بوده؟
من یه بختی که داشتم این بود که اون زمان نزدیک یک فرهنگ سرا زندگی میکردم.
اون زمان چه سنی داشتین؟
مثلا 9 سال 10
9 سال 10 سال
و خانوادم به خاطر اینکه خب تفریحات خیلی سالم این که محل زندگی ما دیگه نبود، اصرار داشتن که حتما من مثلا برم اونجا کتاب خونه بشم و اونجا باشم، اکثر اوقاتم رو اونجا بگذرونم. یه کتاب خونه کودکان نوجوانان داشت و من خب خیلی از زمانم رو اونجا میگذروندم و بعد از یه مدت دیگه واقعا اون کتاب خونه چیز خاصی برای من نداشت که بخونم. بعد از 2 یا 3 سال با یه زحمت و التماس و اینا رفتم واسه کتابخونه بزرگسالان شدم و از اینا کتاب گرفتم. اولین کتابی که انتخاب کردم از داخل یه برگدانی بود که بیرون کشیدم، اون موقع هنوز دیجیتال نشده بود که با کامپیوتر بخوام.
یعنی خیلی اتفاقی برداشتین.
خیلی اتفاقی کتابو برداشتم و کتاب سه تفنگدار دوما بود. این کتابو تو خونه یکی از اقوام دیده بودم. و این کتابه به خاطر اینکه خیلی خیال انگیز بود به نظر من، دقایق متمادی، ساعات متمادی و روزهای متمادی، من میشستم حتی تو مدرسه یا توی مسیر که توی اتوبوس با تردد میکردیم در مسیر مدرسه این کتاب رو میخوندم. بعد از اون کشف کردم که خب رمان چیه و چجوری میتونه حال من رو بهتر بکنه و چجوری میتونه درسهایی رو به من نسبت به زندگیم بده.
درسته.
تجربیاتی که دیگران هم انجام دادن و دنیاهایی که خلق میشه و کاملا شبیه دنیاهای ماست.
درسته.
اینطوری شد که دیگه افتادم تو مسیر رمان خوندن دیگه.
چه زود، یعنی در سن خیلی کم 9-10 سالگی یه کودک بودین و در اون سن کم چه کتاب سنگینی رو شما شروع کردین اتفاقی بخوندن؟
آره متصدی کتاب خوندنم یه خانمی بود که هی میگفت پسر این واسه خوب نیست، بیا مثلا فلان کتاب و فلان کتاب بدم. من چون از قطرش و اسمش و نمیدونم مشخصاتش خوشم اومده بود و چون دیده بودم توی کتاب خونه یکی از نزدیکان، خیلی علاقه من بودم که حتما این، با کلی اصرار و الحاق و التماس این رو گرفتم و تو 12 سالگی شروع کردم خوندنش و دیگه همین مسیر ادامه پیدا کردم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی هم دلم میخواد بدونم که این دو کتابی که شما نوشتین آیا بچه های خزانه رستگار میشون و قوچ، چرا این عنوان ها رو انتخاب کردین برای کتاب هاتون؟
در مورد کتاب اول، یکی از عناوین داستان های اون مجموعه بود و ایدهش هم این بود که یه انسان از هر محله‌ای باشه، از هر طبقه‌ای باشه، با هر شرایط مالی و فرهنگی که باشه، میتونه راه خودش رو توی دل شهر پیدا بکنه و میتونه برسه به جایی که بهترین خودش بشه و بیشترین میزان بهره‌وری رو داشته باشه.
بله.
و فاصله طبقاتی یا نکات دیگه نمیتونه مانعش بشه، چرا که زندگی آدم‌ها در تمام نقاط شهر و با تمام شرایط مختلف